أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله حبوه روایاتی رو مرحوم صاحب وصال رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که بخش قابل توجه از روایت خونده شد، یه مقدار مونده. خلاصه بحث مسئله حبوه این است که در جریان حبوه چند نکته است. یکی این که الحبوه ماهیه، یکی این که حبوه به کی میرسد، یکی این که حبوه از مال کیست که به این میرسد، یکی این که اگر تزاحمی شد، تعارضی شد بین مستحقین حبوه، این چه باید کرد. حبوه را گفتن به این که اون چه که از پدر میرسد مال مخصوص است. روایات هم بین اقل و اکثر اختلاف دارد. غالب روایات مسئله همون سیاب است و مصحف است و سیف است و خاتم است. این معنی حبه، الحبه تو ماهیه، اینه حبه مال کیست؟ مال پسر بزرگ است. باید این وارث مذکر باشه نه مؤنث، و باید اگر متعددن اکرش، اگر متعدد نیستن منحصر فرد است که خب مال خودو. پس مستحق حبوه مشخص است، حبوه هم مقدارش مشخص است. از مال کی باید باشد؟ از مال پدر فقط. از مال مادر به عنوان حبوه چیزی به دخترانش یا چیزی به پسرانش نمیرسد به نام حبوه. حبوه مال پدر باید باشد. پس این سه عنصر محوری به وسیله همین روایات مشخص شد. بحث های فقهی که مربوط به حبوه است، که حبوه مال میت است، اونچه را که میت ترک کرده است مال ورثه است، و چگونه بخشی از این مال مخصوصی به پسر بزرگ است، این با اصلاح یا عموم ادله یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین مخالف است. این مشکل فقهی هم حل شده است، برای اینکه اگر اون آیه عموم داشته باشد این مخصصه، اگر اطلاق داشته باشد این مقیده، چون جمع بین اطلاق و تغییر و تخصیص و تعمیم، اگر همین تعارضی به ذهن بیاید تعارض ابتدایی است، به اندک ملاحظه حل میشیم. این بنای عقلا در اینجا اینطور است. ببینید فرق اساسی بنای عقلا و عقل اینه، اگه ما قانونی داشته باشیم موجبه کلیه باشه، بعد یک جا سالبه جزئیه، عقلا جمع میکنن به تخصیص. یه جا اطلاق ایجابی باشه، یه جا تقیید خاص، عقلا جمع میکنن بگن این هیچ تعارضی ندارن به تقیید. اما وقتی در محیط عقل مطرح میشه، یکی میشه موجبه جزئیه و میشه سالبه کلیه نقیز همن، این یکی میشه سالبه جزئیه و میشه موجبه کلیه نقیز همن. موجبه کلیه با سالبه جزئیه اندل عقل نقیز همن جمع نمیشه، لذا این میشه حکم عقلی و میشه بنای عقلا. و بنای عقلا هر دو رو جمع میکنن به تخصیص یا تقیید و امثال ذلک. در فضای عقل میگن اینا جمع نمیشن، محال است. چرا؟ برای که یکی رو عقل گفته نه عرف. چون عقل اگر گفته باشه، عقل میفهمه که چی بگه، یا کلیست یا زی. اگه کلیست، کلو عقلین کذا، کلو عدلین کذا، کلو کراتین کذا، کلو مکعبین کذا، دیگه استثناء پذیر نیست. لذا در فضای عقل موجبه جزئیه نقیض سالبه کلی میشه. ببینید به هر تقدیر این مشکل فقهی هم با این حل میشه، چون که حل کردن. و اگر چنون چه این فرزند بزرگ مجهول باشه که کدوم یکی از اینها بزرگترن، برای اینکه تاریخشون مثلا در دسترس نیست، گاهی تو زلزله ها و غیر زلزله شناسنامه ها و تاریخ ها گم میشه، این با قرعه حل میشه. اگه کسی دارای چند فرزند باشه از چند همسر و دو تا اکبر باشن، این تنازوی در کار نیست، تنصیف میشه، چون هر دو مصداقن. یه مالیست که بین اینا باید توضیح بشه.
بله.
الان شما اول تا آخر جلد اول کفایه رو که ملازم فرمایی این اغلایی است، نه یه روایتی در کار هست، نه آیه در کار هست، نه برهان عقلی. عرف اینجور میگه اول تا آخرش همین. اما وقتی وارد مسئله کلام میشید، وحی و نبوت اینا میشه، همش عقل است، برهان عقلی است، کار به عرف نداره. این یه منشأ عقلی دارد، عقل حکم میکند وقتی هر حادثه پیش آمد، یا خود انسان باید متخصص باشه یا متخصص بشه کنه، این برای معارجه، این رو عقل حکم میکند و پشتوانه این بنای عقلا اون حکم عقلی است. خدا غری رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رو. یک بزرگ داشتی برای مرحوم شیخ انصاری رسم لاله گرفتن قبل از اینکه برای مرحوم آخوند و سایر بزرگان بگیرن. خب حق مرحوم شیخ هم که محفوظ بود. اونجا یکی از بحث هایی که شد این بود که فرق بین بنای عقلا و عقل چیست. برخی از آقایون که صاحب نظر بودند و سالیان متمادی هم در مثلا نجف درس خوندن، اونا در جواب گفتند به اینکه فرق بین بنای عقلا و عقل اینه که اگر چیزی همگانی شد معلوم میشه عقل است، اگر مربوط به صنف و گروه خاصی بود این منوش بنا عقل است. در پاسخ اونا بهشون گفته شد به اینکه اصلا بین بنای عقلا و عقل فرق جوهری است، یکی علم است یکی فعل. عقل دا یک شخصم که بگوید این وقتی برهان دستش است این بنا عقل دیگه. بنای عقلا روش مردم است، این روش از صنف فعل است، این فعل گاهی منشأ عقلانی داره، گاهی منشأ عادت داره، گاهی منشأ دستوری داره. بنای عقلا فعل است و عقل علم است، این اصلا دو چیزن. و این بزرگوارا هم که میگن یکی از منابع فقهی ما عقل است، عقل میگن ولی غالبا بنای عقلا اعطا میکنن. گاهی البته مثل حسن عدل و قبیح بودن این کار رو، مثلا ترک اهم برای مهم قبیح هست و اجتماع دیده محال هست و امثال زارک رو از عقل کمک میگیرن. ولی علایی حالین بنای عقل منشأ های فراوانی داره، اما عقل یه صغرا و کبرا دارد. عقل یه سرمایه دارد به نام بدیهی، یک درآمدی دارد به نام نظری. برای اینکه شاعر مقدسم به همین روش حکم کرده و همین روش عمل کرده، هرگز نگفته شما برهان قائم کنید. وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند کار میکرد. اول وقتی که آیات الهی نازل میشد تحویل میگرفت، یتلو علیهم آیاتی خلاوت میکرد در اون مدرسه و مسجد، یا علمهم الکتاب و الحکمه، هم تلاوت میکرد هم تعلیم میداد. هم بعد با هم وارد صحنه میشدن، حالا یا غزوه بود یا مسائل اجتماعی بود و فلان بود، با هم وارد مسجد میشدن. بعد همه اینها رو یادداشت میکرد در ذهن شریفشون. بعد دوباره که مسجد میآمدن میفرمود این آیه اونجا درست عمل شد ولی اونجا درست عمل نشد. این یبین لهم آیاتی، این یبین بعد از اون صحنه است، اون یتلو قبل از اون صحنه است. این هم یتلو هست، هم یعلم هست، هم یزکیه. اما یبینو این مال بعد از صحنه است، میرفتن با هم صحنه جنگ یا غیر جنگ، بعد دوباره میدن مسجد میفهمد که فلون کار درست بود فلون کار درست نبود، اون آیه معنیش این است اون آیه معنیش این نیست. با اینکه خود قرآن تبیان لکن شی فهمد ما این فرستیم لتبین للناس، این مبین بودن حضرت تو مسائل جزئی است، اون معلم بودن رو اصل مطلب مطلب کلی علمی است. اینا کار را میکرد و حضرت چون مسئول مردم بود، مربی مردم بود، اون تلاوت و تعلیمش مربوط به قبل از اجراست، این تبیینش مربوط به همزمان اجرا و که جریان احزاب پر اونجا اینقدر باد بشه، پر اونجا اونقدر باد بشه، کی باید پرچم دار باشه، کی باید نهاد باشه، چه این پرچم رو کی بلند بکنه، این خصوصیات رو میفرمود. اگر درست اجرا کردن، کردن، نکردن، دوباره که مسجد میابدن فرمود اونجا این نقطه ضعف این است، اونجا درست انجام میدادید. اینها نه به معروف در برابر منکر، یا خیر معروف این عرف، بهترین چیزی که عقل او را به رسمیت میشناسه، مربوط به عرف نیست، چیزی را که عقل او را به رسمیت میشناسه، این در همه موارد یکی. الان خیلی از عادات و آداب و سنن هست که بین مسلمین و غیر مسلمین، بین شرقی و غربی، بین شمالی و جنوبی اختلاف، مردم اون دیار بد میدونن، مردم این دیار بد نمیدونن، او بالعکس. بنابراین اون چرا که مردم خوب میدونن نیست، اون چرا که عقل خوب میدونه که معروف اندل عقل است. نه، عقل در اینجا هیچ چاره ندارد، هیچ حکمی ندارد. عقلیت الاحکام لا تخصصو، چون اون قانون کلی دست روش مردم نیست بگن ای حکم این است ولا غیر. اغلب موارد را میبینن حکم صادر میکنن، بعد موارد نادر اگر دیدن میگن خب اونا مستثنان. بنای عقلا با عقلای یکیه، هم با عقلانی بودن فرق میکنه. البته خود عقل میگوید به این که در مسائل جزئی این چنینی که برهان بر او نیست، روش مردم همین طور است. یعنی این که میگن رأی اکثری حجت است، رأی اکثری حجت نیست، رأی اکثری زیربنایی دارد و اون رأی کل است. بیان زالش این است که الان میخوان کشور را اداره کنند در انتخابات یا غیر انتخابات یا در هر محفل دیگری که رأی گیری است، خب قهرن اختلاف رأی پیدا میشه. اجماع کل در هیچ جا پیدا نمیشه که مثلا مردم یک دست باشن، یک سان دفک بکنن. حالا که اختلاف هست، اگر یه طرف اقل است، یک طرف اکثر، یا دو طرف مساوی است، اگر دو طرف مساوی شد، حالا او رو با قرعه حل میکنن، اگر انتخابات مجدد نباشه. اگر یک طرف اقل بود، یک طرف اکثر، این اندل کل حرف اکثر مقدم است، یعنی پایگاه رأی اکثری به اجماع کل است. یعنی در اون قانون اساسی که اجماع کل است، این است که در همه موارد اکثر مقدمند. این هم به اتفاق کل است. یعنی اون جامعه که میگه رئیس سید مقدم است، همشون میگن. غرض اینه که بازم به رأی کل برگه، به اکثریت نیست، به کل است. یعنی همه مردم میگن اگر سید باشه مقدمه. ما جایی نداریم که به رأی اکثریت عمل کنن. این رأی اکثریت به رأی کل متکی است. تو قانون اساسیشون اونه. الان مراجعه به اعلم، ولو این شخص اعلم است، اما این به کل متکیست. یعنی همه متخصصین میگن حرف اعلم مقدمه. الان موضوع فرق کرده، وگرنه حکم همونه. بله همین، اون وقت همینطور بود. اون وقت به متخصص مراجعه میکردن، علم به متخصص مراجعه میکردن. برای دیگه، برای که امر جزئی است دیگه. بنابراین اگر چون چه مشکل این باشه که با عموم یا اطلاق و سازگار است، بله عرف جمع میکند. عرف بین مطلق و مقید، بین عام و خاص جمع میکند به تخصیص. از استثناء تو همین کارهای بنای عقلاست، وگرنه عقلیت و الاحکام لا تخصصو. الاحکام العقلیه لا تخصص همین است. استثناء در قاعده دلیل بطلان اون قاعده است در فضای عقل، اما استثناء در یه قاعده عقلایی دلیل تأیید امضای آن است. معلوم شد اصل قاعده را قبول دارن، اون تو این بخش استثناء کردن. استثناء یعنی تخصیص تغییر در قاعده عقلی دلیل بطلان اوست، اما در قواعد عقلایی دلیل امضا و تأیید اوست. بله دیگه، چون آخر اون هر چیزی که بر هر چیز هم نمی کند که حکم عقلی ندارد، که در فضای عقل حکمی که بیگانه باشد ندارد که. خب پس حبت و ماهی مشخص شد، فقط مال پدر مشخص شد، اکبر اولاد باشه مشخص شد، و منظور از این اکبر این نیست که چند تا پسر داشته باشه یکی بزرگتر. اگر چند تا پسر داشت اون که بزرگتر است، وگرنه یک پسرم باشه مال اوست و از راه مال مادر نیست، مال پدر هست الا ولا بود. و مشکل اصلاح یا عموم سوره نساء هم با تخصیص و تغییر حل است امثال ذلک. و اگر اکبر مردد بود با قره حل میشه، و اگر متعدد بود با تنصیف حل میشه. همه اینها جهاد هفهشگانی بود و هست که حکمش تو فقه مشخص. بقیه هنا امورون، و این است که اگر چنون چه کسی در یه فضایی بود، مثل که بعضی کشورها و شهرها اینطور است که این پسر مثلا سنی است، از اون عیال سنی است، و چون اهل سنت غالب حب نیستن، اون وقت این چیکار باید کرد؟ پسر بزرگ هم از اون مادری است که سنی است و معتقد نیستن به حب، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا به اون پسر بزرگی که معتقد به حب نیست نمیدن بسر قاعده الزام، اما این نمیتونه بگه که این جزء میراث است، به من که نمیدید به دیگران نمیدید. این قاعده الزام میگه شما درباره خودت با حرف بزنی، درباره دیگری حق حرف نداری. ما روایاتی از ائمه علیهم السلام داریم که حبه مال پسر بزرگه، به شما نمیرسد رو قاعده الزام، اما چرا به برادرت نرسد؟ پس برابری فهاهون و امران، یکی سلب حق از عامی دو قاعده الزامه، اینکه او حق دخالت ندارد نسبت به برادرش، سهم باید به برادرش برسه برای اینکه رو نصوص اهل بیت. این یک مطلب دیگر این که اگر چنون چه این میت بدهکار بود، دینش مستعد نبود، بخشی از اموال رو در برابر دین بدهکار بود، بده بخش اموال مال خاص است. خب اونجا که دین مستعد نباشه، این طلبهای طلبکار رو از او اموال بدن، بقیه جزء میراث اوست و به سایر ورثه هم ارث میرسه، به پسر بزرگم این حوه میرسه. ولی اگر دین مستعد بود، یعنی یک کسی ورشکست شد دینش بیش از مالشه، حالا اینجا حوه هست یا نه؟ آیا در دین مستوعب طلب طلبکاران از ذمه به این میاد کل این مال رو میگیره یا مال رو درگیر میکنه؟ درست است که در عناوین ثلاثه اول دین است، بعد ثلث است، بعد میراث، من بعد وصیت توصون به دین. دین مقدم است، بعد ثلث، بعد ارث. درست است که دین مقدمه، اما حالا در دین مستوعب یعنی طلب طلبکاران متعلق مستقیما به مال میشه که مال اینا میشه، یا مال در رهن است متعلق حق دویان است، مال ورثه است؟ اگر چنون چه حق طلبکارا مستقیما به خود عین بخوره، ورثه حق ندارن بگن که ما از کیسه خودمون میدیم، از جای دیگه میدیم، شما این مال رها کنید، مال اوستی. اما اگر نه، این متعلق حق و دویان است، یعنی این دیگه تلق نیست، چون تلق نیست متعلق حق است، ورثه حق دست دادن ندارن. حالا یا از خود عین برمیدارن میدن، یا از جای دیگه برمیدارن میدارن. اگر از جای دیگه برداشتن، این بسته باز میشه، میشه تلق. غرض اینه که اگر هم دین مستوعب باشه، معناش نیست که حبه ساقطه، معناش نیست که حبه درگیره. بله دیگه، بله دیگه، وصیت نه. یه وقت هست که عین خاص وصیت میکند، وصیت عین خاص وصیت، بله. یا یه وقت هست نه، ثلث وصیت میکند، ثلث مال هستی که دیگه حق نیست که بتر کند. ولی دین که باشه به عین تعلق نمیگیرد، عین درگیر میکنه. اما وصیت که میگه ثلث، یعنی شریک دیگه. وقتی گفت سلس یعنی شریک هست، ورثه دو سلس دارد، معیز یک سلس. بله اینجور میتونه این رو میتونه بکنه، وصیت بکنه این فرش را، این سمر را، این که میتونه بکنه. یا کسر مشا یا عین مشخص. اگر عین مشخص شد میگد که این زمین یا این فرش رو به فرون کسب بدید. کسر مشا باشه میشه یک سوم. یا میگد که سه تا باغ مثلا دارم به اندازه همان، این یک باغ ثلث من است، این جدا هم میتونه بکنن. بنابراین دین مستوعب معناش این نیست که طلبکارها مالک میشون، بلکه حق طلبکارها به این عین تعلق میکند، این عین را از تلق بودن میاندازد، مقیدش میکند، مثل رهن. بعد لحاظیه دیگه، بعد لحاظیه، یعنی شاعر مقدس ملاحظه کرد که وقتی ما تقسیم بکنید، اول دین، بعد ثلث، بعد ارث، این بعد لحاظیه. ولی الان مال مشخص خارج هست. در مسئله ثلث اونجا به نحوه شرکت شریک عین است، منتها در موقع تقسیم از کجا باید باشه، این به ید ورثه است. حالا یک سوم مال، یک سوم مال رو اگر او معین کرده باشد که فلون باغ که یک سوم مثلا اموال من است وقت باشه، خب این عین است دیگه. اما اگر بگد یک سوم اموال مراد بدید، این تعیینش به دست ورثه است. ورثه باید علی کتاب الله یک سوم رو بررسی کنند. حالا از این عین بدن یا از اون عین بدن، این به دست خود شده. این بعد لحاظیه. روایت اول این باب، یعنی وسائل جلد 26 صفحه 97 باب 3 از ابواب میراث، روایت اولی که خوندیم مرحوم کلی نقل کرد، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا، احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی الحماد امزار ان ربعی ابن عبدالله. این ربعی اسم یهدی زیادی است، بعضی موثقن بعضی نیستن. این ربعی ابن عبدالله توصیف شده است، اما بعضی از ربعی ها نه، این ربعی توصیف شده است و به کسر را هم هست. روایت نهم که مرحوم شیخ طوسی ان علی ابن اسباد ان ابی الحسن رضا علیه السلام نقل کرده است که همون سمعناه که ذکر کنز الیتیم را ما شنیدیم که در دریان حضرت موسی و خضر که وکان تحت و کنز الله ما را خوندن، همون این کنز طلا و نقره اینا نبود، کان لوهن، چرا لوهن من ذهب بود، اما فیه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. فرمود عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرحو، و عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزرو، و عجبت لمن رأت دنیا و تقلبها و اهلها کیف یرکنو الیها. این کلمات نورانی نوشته بود. خب حالا یه منافات نداره هر دو باشیم، یعنی بالاخره ارزش اون مال یه مطلب است، ارزش این مکتوب مطلب دیگه است. حضرت فرمود که وین بقی لمن اقل عن الله ان لا یستبت الله فی رزقه. اگر کسی خدا را به عنوان رازق میشناسد، دیگه نگه چرا دیر شد، کم شد اینها. خب این حاجت موری به علم غیب بداند در بن غاری ز صخره سمای. حرف جناب سعدی است. این تو روایات ما هی مضمون هست، ایشون رو به شعر در آورده که حاجت موری به علم غیب بداند در بن غاری ز صخره سما. تمام این مورها چقدر بارو میخوان، چقدر آب میخوان، همه اینها رو ذات اقدس سلام میدونه. یه علم این چنینی انسان رو راحت راحت میکند. و ین بغی لمن اقل عن الله ان لا یستبت الله فی رزقه بلا یتهمه فی غذائه. فقال له حسین ابن اسباد فعلا من ساره. حالا پس جد ارز کرد که این مطالب علمی خوب خوبه، بلاخره اون گنج به کی رسید در برابر حضرت داره اینجور. فعلا من ساره الا اکبر ما، چون مذهب ما اینطور بود، حضرت همون نهم باز برد. روایت دهم این باب که بور رباز برام شیخ طوسی نقل کرده است، ان سماع قال سأل تو، این مزمره نیست، گرچه میگن مزمره سماع است، قبل دارم برزستید. جناب سماع قلم دستش بود، کاغذ دستش بود، به خدمت حضرت مشرف میشد. اول میگفت که سأل تو، این آماره که حضرتی میبرد، سأل تو نام بارک حضرت می بود یا سمعت از بارک حضرت، بعد سأل تو تا آخر هست. اینا رو نمیشه گفت مزمره، این یه 20 سوال است یا کمتر یا بیشتر. اول نام بارک حضرت میبره، بعد میگه سأل تو، و این در روایت های بعدی تقدیم میکنن. نه برای ما مزمره نیست. بله بله، برای ما اگه مراجعه نکنیم بله، و این مراجعه بکنیم برای ما مزمنه نیست. قال سألت عن الرجل يموت ما له من متاع بیت، قال السيف. خب این سهرار سوال کرد، حبه رو میدونست، حبه مال پسر بزرگه، اما این که حالا مال او به پسر بزرگ میرسه منظور چیه؟ فرمود سیف و سلاح و رحل و سیاب جلدی، نه این که تمام لباس ها که تو خونش هست این مال پسر بزرگه، نه اینه که میپوشید. عمده این است که این رو باید مراجعه فرمایید. اقولو و تقدم فی احکام الاولاد، در باب نکاح احکام اولاد، نفقش بهدی که، هزانتش بهدی کیه، اونجا ما یدل علی ان الاخیر من التوامین فی الولاده اکبر همان. اگر دو قلو بودن، اونی که دیرتر آمده او برادر بزرگتره. این باید بحث بشه که حالا این چون بیشتر مونده اونجا، اونجا معیار هست یا کاملتر هست، بر وسیله هست، این باید مشخص بشه. والحمدلله.